با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی باشید و شنونده خبرها و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه که پیش رو داریم. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران میگوید بازگشایی مدارس به جز مناطق قرمز حضوری است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل میگوید 2 تا 3 هفته دیگر نتیجه مسافرت مردم به شمال مشخص میشود. و نوید افکاری در فایلی صوتی نسبت به حکم صادر از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها رو با مروری بر آمار کرونا در جهان آغاز می‌کنیم. آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که موارد جهانی کرونا اکنون دست کم 5 برابر موارد شدید آنفولانزای ثبت شده در هر سال است. آمریکا همچنان در صدر آلوده‌ترین کشورهای دنیا قرار دارد و هند با نزدیک به 1000 قربانی در 24 ساعت گذشته بالاترین آمار قربانیان در جهان را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این در بامداد یک شنبه هند با بیش از 78,000 مبتلا در روز بالاترین ابتلای جدید در جهان را به خود اختصاص داده، در حالی که آمریکا با بیش از 6 میلیون ابتلا بالاترین تعداد مبتلایان در جهان را دارد. همچنین در ایران بنابر آخرین آماری که منتشر شده تاکنون 375,212 نفر به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و با درگذشت 109 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته شمار جان باختگان این بیماری به 21,571 نفر بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران رسیده است. وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه گفت بازگشایی مدارس به جز در مناطق قرمز به دلیل شیوع کرونا حضوری خواهد بود. محسن حاجی میرزایی با اشاره به اینکه مدارس از شنبه آینده بازگشایی خواهند شد گفت آموزش تلویزیونی هم از 15 شهریور ماه اجرایی می شود. او درباره کاهش تراکم دانش آموزان در کلاس های درس از گروه بندی آنها در کلاس ها خبر داد. وزیر آموزش و پرورش در حالی از غیر حضوری بودن کلاس ها در مناطق قرمز یاد می کند که روز گذشته بنا به گفته وزارت بهداشت ایران 30 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. از دیگر سو با بستری شدن 728 بیمار کرونا در بیمارستان‌های استان مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت نتیجه مسافرت‌های مردم به شمال کشور 2 تا 3 هفته دیگر مشخص خواهد شد. به گفته فرزاد جلالی در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی روزهای سختی در پاییز و زمستان پیش روی کشور خواهد بود. با وجود هشدار مقام‌های بهداشتی نسبت به شیوع دور جدید کرونا، گزارش‌ها از موج سفرها در ایام تاسوعا و عاشورا به استان‌های شمالی حکایت دارد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. 60 نفر از زندانیان سیاسی و محکومان اعتراض‌های آبان ماه 98 در زندان تهران بزرگ فشافویه در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران نسبت به شیوع کرونا در برخی سالن‌های این زندان اظهار نگرانی کرده و خواستار حضور دادیار ناظر بر زندان‌ها شدند. به گزارش روز یکشنبه کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این افراد با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر صدور مجوز مرخصی اضطراری به زندانیان به دلیل خطر ویروس کرونا گفتند که پیگیری خانواده های آنها برای گرفتن مرخصی بی نتیجه مانده است. پیش از این کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گزارش داده بود که بیش از 300 زندانی اعتراض های آبان 98 در زندان فشافویه هستند. در ماه های گذشته درخواست های متعددی از سوی نهادهای حقوق بشری بین المللی برای آزادی زندانیان سیاسی در دوران شیوع کرونا مطرح شده که به طور عمده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شده است. اما خبر دیگری هم داریم که در ارتباط با یکی از افرادی است که محکوم شده به اعدام. نوید افکاری، جوان 27 ساله‌ای که در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به 2 بار اعدام محکوم شده است، در یک فایل صوتی به این حکم اعتراض کرده. آقای افکاری با تاکید دوباره بر بیگناه بودنش از همه ایرانیان و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری خواست که برای نجات جان او کمک کنند. از شما دعوت می‌کنم که گفته‌های نوید افکاری رو که در یک فایل صوتی به میزان 2 دقیقه و 46 ثانیه هست با هم بشنویم. پس از اون با شما خواهیم بود و همراه میشیم با یک کارشناس مسائل حقوق بشر تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. بشنویم با هم صدای نوید افکاری رو.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرده. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیفمون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیک‌تر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیش ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده، همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید و آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم، تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه میکشید، ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسان‌های آزادی‌خواه و ظلم‌ستیزه.
بله، نوید افکاری بود که فایل صوتی او رو شنیدید، جوان 27 ساله‌ای که در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به 2 بار اعدام محکوم شده. مهمترین اتهام نوید به همراه برادرانش وحید و حبیب این بوده که یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا رو به نام حسین ترکمان به قتل رسوندن در روز 2 مرداد 77. اما همراه میشیم در اینجا با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای امیری مقدم، بهتون خیر مقدم میگم. پیش از هر چیز بد نیست اول یک نگاهی بکنیم به اینکه به هر حال آقای افکاری میگه که بارها تلاش کردند که اثبات کنند که بیگناه هستند. اصلا ماجرا چگونه آغاز شده برای نوید افکاری؟ و به هر حال میدونیم که اسم برادران ایشون هم مطرح شده که اونها به زندان و شلاق محکوم شدن.
بله، درود بر شما و به همه شنوندگان برنامه. ببینید، این پس از مطالعه تمام این پرونده در واقع نتیجه گیری که میشه کرد اینه که نوید و برادرانش در واقع قربانیان یک سیاست هستند، چون که هیچ چیزی در این پرونده وجود نداره که اثبات کنه که نوید و برادرانش در این قصد دست داشتند. در پرونده به صراحت نوشته شده که نوید به قاضی در دادگاه گفته که اعترافاتش تحت شکنجه بوده و اصلا این اعتراف ها رو قبول نمی کنه. به جز این اعتراف های زیر شکنجه، تنها شاهدی که وجود داشته فردی بوده که پس از 45 روز ایشون به دو تا موتور سوار مشکوک شده بوده، پس از 45 روز با نوید و وحید روبروش میکنن و این قادر به شناسایی این افراد نیست و میگه که نوید فقط از بینی به پایین اندامش شاید شبیه باشه. یعنی که این در هیچ دادگاهی در جهان که ذره‌ای سلامت داشته باشه این شواهد رو قبول نمیکنه.
آقای امیر مقدم، شما گفتید قربانی یک سیاست، مشخصا میگین چه سیاستی؟ و اینکه به هر حال میدونیم که بنابر قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، اعترافی که تحت شکنجه گرفته بشه اعترافی نیست که بشه برش صحه گذاشت، و چگونه است که دادگاه این مسئله رو پیگیر نمیشه؟
بله دقیقاً. ببینید، هم اعتراف زیر شکنجه قابل قبول نیست بر اساس قانون اساسی و هم شکنجه ممنوعه. دقیقاً به همین دلیل میگم که وقتی که قاضی و دیوان عالی کشور حتی هیچ گونه توجهی به این گفته هایی ندید که شکنجه، اعتراف زیر شکنجه ازش گرفته شده، اینا بدون توجه به این احکام رو قبول میکنن، تایید میکنن، یعنی که این یک در واقع تصمیمشون رو از قبل گرفتند. در مورد ببینید، جمهوری اسلامی الان چند ماهه که مصممه که در ارتباط با اعتراضات افرادی رو اعدام کنه، چون که در حال حاضر بزرگترین بیم جمهوری اسلامی اعتراضات بیشتر هست و برای جلوگیری از اعتراضات تنها راه حلشون ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام هست. وقتی که اون 3 نفر رو و بعد اون 5 نفر رو نتونستن به خاطر کارزارهای در واقع داخل کشور و واکنش‌های بین‌المللی اعدام کنند، مصطفی صالحی متاسفانه اعدام شد که در موردش زیاد اطلاع نداشتن نهادهای حقوق بشری، و الان نوبت نوید هست. احتمالاً نویدهای دیگر هم در این صفحه اعدام قرار دارند.
ولی یک سوالی پیش میاد، با توجه به اینکه اینها چهره‌های شناخته شده ای نیستند، یعنی معترضانی نیستند که به هر حال چهره باشند و بتونه جمهوری اسلامی روی اونها برای افکار عمومی مانور بده، چه میشه گفت سودی رو متوجه جمهوری اسلامی میکنه؟
اتفاقا قربانیان اعدام در ایران معمولا افرادی هستن که شناخته شده نیستند، یعنی این در واقع این مانور قدرت برای مجامع بین المللی نیست، این برای اون جوانایی هست که میرن توی خیابونها و اعتراض میکنند. در واقع هدف این اعدامها مردم عادی، جوونا، کارگرا، همون کسایی هستن که به گرونی اعتراض کردن، و این اعدامات 100% تاثیر داره. ببین، پیامی که جمهوری اسلامی میفرسته اینه که اگر بیاین بیرون ما باهاتون این طور برخورد میکنیم، و خب این پیام میرسه. ما در دهه 60 دیدیم این افرادی که در صدر قوه قضاییه هستن همونایی هستن که دهه 60 هم دست دست مردم رو اعدام میکردند. اون موقع متاسفانه اطلاع رسانی مثل امروز وجود نداشت، ولی امروز این امکان هست که هزینه سیاسی این اعدام ها بالا بره. و من فکر میکنم، یعنی اون صحبتی که نوید کرد، من واقعا امیدوارم که همه مردم هر کجا که هستند این هزینه رو بالا ببرند. با
اتفاقا بذارید همینجا اینو سوالو از شما بکنم، تا چه اندازه فکر میکنید با توجه به صحبتهایی که نوید افکاری کرده، درخواستی که از شهروندان داره با هر ایده و عقیدهی که دارن که به او کمک کنند که جانش حفظ بشه، تا چه اندازه این جریانها، این افکار عمومی و این آگاه سازی میتونه واقعا تاثیرگذار باشه توی چنین پرونده هایی و بازدارنده باشه؟ چگونه میتونه هزینه رو بالا ببره به گفته شما؟
بله بله، در این 40 سال گذشته مواردی که جمهوری اسلامی عقب نشسته فقط به خاطر بالا بودن هزینه سیاسی بوده. ما به خاطر داریم یکی از این موارد، سکینه آشتیانی رو که مصمم بودن سنگسار کنن، وقتی که تمام در واقع از ایران شروع شد و بعد این اعتراضا به سراسر جهان کشیده شد، نتونستن این حکم رو اجرا کنن، و دلیلش هم اینه که هزینهش بالا میره. یعنی اینکه تغییر در قانون اعدام برای جرائم مواد مخدر وقتی که دنیا، یعنی باز هم از ایران شروع شد و وقتی به همه دنیا کشیده شد، مجبور شدن قانون رو تغییر بدن. برای جمهوری اسلامی هزینه خیلی مهم هست، مصلحت نظام براشون مهمه، و اگه هزینه اعدام نوید رو بالا ببریم حتما میتونیم موفق بشیم. اگر نبریم، نویدهای دیگه منتظر اعدام خواهند بود. باز
بله، سپاسگزارم محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران که ما را همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به ماجرای جوان 27 ساله‌ای به اسم نوید افکاری که به اعدام محکوم شده و فایلی صوتی منتشر کرده و در اون اعتراض کرده به این حکم و خواستار این شده که شهروندان کمک کنند تا جون او نجات پیدا کنه. از اینکه با ما همراه بودید در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای سپاسگزارم. روزتون خوش.